أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که چون مرحوم علامه در کتاب تذکره مطلبی گفتند که در خور توجه و طرف دیگرم این روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده مسئله ایجاد کرده، بنابراین من خواستم حول این دو مطلب های امشب عرض کنم و منظم کرده بودم بحث را، انشاءالله عنایت داشته باشید. اما این روایت سکونی که مورد استشهاد قرار گرفته برای اینکه شیر زن و شیر دختر بچه با شیر پسر بچه فرق داره و حتی دستور داده شیر پسر دختر بچه را بشویید مشکلی فراوانی ایجاد کرده، ببینیم این روایت را یه مرتبه مستنداتش را به عرضتون برسانم، بعد ببینیم راه حلی داره یا نه. یکی مسئله بعدی که علامه ذکر کرده، اما روایت این است که مرحوم صاحب وسائل این روایت را در باب سوم از ابواب نجاسات حدیث چهارم ذکر کرده. می‌فرمایند که خب با سندی که نقل میکنه از شیخ و ایشون از همین طور به ترجیب نقل میکنه تا میرسه به سکونی، از سکونی از امام صادق سلام الله علیه، او از امام باقر، او میرسه از حضرت باقر میفرمد ان علیان علیه السلام قال، مولا فرمودند که لبن الجاریته و بولها یغسل منه الثوب، هم از شیر دختر بچه و هم از بول دختر بچه. خود این اول مطلبه، خود شیر که شیر برای دختر بچه که نجس نیست، اما در این روایت هر دو را ذکر فرموده لبن الجاریته و بولها یغسل منه الثوب قبل ان تطعم، قبل از اینکه غذا خور بشه باید عرض کنم که هم شیرش و هم بولش را شست. چرا فرمود؟ لأن لبنها یخرج من مثانت امها، برای اینکه چون شیر بچه دختر بچه از مثانه مادر خارج میشه، خب مثانه هم که محل اجتماع بوله، همه ما میدانیم، به خاطر اینکه چون از اونها خارج میشه بولش که هیچی، حتی شیرش هم چون از مثانه مادر شیر دختر بچه تأمین میشه، لذا باید شیرش را هم شست. لأن لبنها یخرج من مثانت امها و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب، اما شیر پسر بچه غسل لازم نیست، بلا من بوله، نه تنها از شیر بلکه از بول پسر بچه هم غسل لازم نیست قبل ان یطعم. چرا؟ لأن لبن الغلام یخرج من العزدین عزدین ول منکبین، چون از عزد و از کنم منکب مادر خارج میشه، پس اون از مثانه خارج نمیشه، لذا که محکوم به طهارت لازم نیست. خب این روایت سر از کنم پزشکیش یا خیلی نمیدونیم، آقا امیر المؤمنین نفس الرسول متصل به مواد الهی یه مطلبی ازشون نقل کرده به این کیفیت. طبعا اشارات زیاد شده که همچی چیزی نیست، فرق نمی کنه هر دو شیر از یک جا تأمین میشه، من بین پرسن بدم آقای موسی بن جعفر ترام‌اللهی در مناجات میفرمان هست کنم حضورت که یک چی فرق هم نیست. بعدم بقول شما اگه کسی یارم بذاره یه پسر به این دختری که تو هم برادر ما همین نصیب شده بود، خب این چطه میشه؟ بیه یک چی که بیشتر نمیشه، مادر از یک پسر هم به حتو شیر میده. بیایم بگیم وقتی به پسر بچه میده از اونجا تأمین میشه، وقتی به دختر بچه میده از اینجا تأمین میشه. خود این چیز بعید بعلاوه که پزشکی هم ثابت شده چنین چیزی نیست که بیایم بگیم شیر او از مثلا از کنه مثانه تأمین میشه، نه، هر دو از یک جوشت تأمین نمیشه. منگهی حالا اگر مادری مثلا دختر زایده، حالا بعد به پسر شیر میده، یه پسر حالا مثل ماری قبطیه به رسول خداوند متعال، حالا پیغمبر بگیم استثنائه، حالا یک زنی که شاید دختر زایده بعد دایه یه پسری هم میشه، یعنی این وقتی به پسر میده از اونجا خارج میشه، وقتی به دختر خود شیر میده از مثانه خارج میشه. این مسائل است که لذا مرحوم آخوی میگه اصلا هیچ این حرف قابل قبول نیست و ظاهر این روایت اصلا با مسائل تطبیق نمی کنه و مورد نقض فراوان داره. بعد آمدیم به این که خب شیر برای شیر دختر باشه ولی از مثانه خارج بشه، خب علتی نداره که نجس باشه، مگر بنا هست که هرچی از مثانه وضعی اومد خارج میشه به کسی محکومه به نجاست نکرده، نگفته وضعی اومد نجسن، در صورت که از اصل مثانه خارج میشه. بعد امام داره میگه که شیرش هم حتی باید شست، لذا این اشکالات در متن حدیث هست. بعد مرحوم صاحب مسائل روایت هم اما یه طرف هم خیلی روایت رو مرحوم مسائل بعد که نقل میکنه با سند از تحذیب شیخ تا میرسانه به نوفلی و سکونی، میفرماد با عرض کنم به شیخ به اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی که خب شخصیت بزرگی در قم بوده، با سندی که متصل سند شیخ هم به محمد ابن احمد ابن یحیی سند صحیح و معتبریه، یعنی بین شیخ و محمد ابن احمد ابن یحیی افرادی که قرار گرفتن همه ثقه هستن. بعد محمد ابن احمد ابن یحیی هم نقل میکنه از ابراهیم ابن هاشم و ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه از نوفلی که اسم نوفلی حسین ابن یزیده، اون آفلی هم نقل میکنه از سکونی که اسمش زیاده، از کنیم که اسماعیل ابن ابی زیاده، به هر حال این نقل میکنه از نوفلی او از سکونی از امام صادق علیه السلام ان ابیه، از کنیم که امیر المومنین که این حرف زده که حتی از لبن دختر هم باید شست چون از مثانه خارج میشه. من لم یقل بذالک احد، اون که حالا شیر دخترم نجس باشه. عرض کنم بزرگ، خب این را میخوام بگم از نظر سند مسئله معتبره، شیخ نقل میکنه با این سند و سند شیخ هم به سکونی صحیحه. عرض کنم اگه اهلش باشی مراجعه کنید، مرحوم صاحب وسائل در آخر وسائل تمام عرض کنم که اسناد شیخ بتمام نه فقیه و همه را نقل میکنه، هر سندی را که به هر کسی نقل میکنه شیخ از او یا مرحوم صدوق نقل میکنه، واسطه بین خودش تا اون راوی آخر را نقل میکنه و بعد میگه بعضیش صحیح هم بعضیش صحیح نیست. در مورد روایاتی که مرحوم شیخ از سکونی نقل میکنه هم بسال هم جام الروات اردبیلی هر دو میگن سند شیخ صحیحه تا سکونی. خب پس سند صحیحه. عرض کنم حضورتون که علاوه که خود مرحوم صدوق این روایت را مرسلا نقل کرده در کتاب من لا یحزن، بعد نیستم عرض کنم علما میگن که مرسلات صدوق معتبره، معروف مرموی طلبوجی نمیفرمود، میگوتم میگه چون صدوق تسلطش بر روایات از همه کس از فوق عرض کنم که بیشتر بوده، حتی از مرحوم کلینی. مرسلات صدوق را میگن غیر مرسلات دیگرانه، مخصوصا مرسلاتش در من لا یحضر که در اول میگه فقط اون که حجت بین من و خداست در این کتاب نام کردن. شیخ هم به صورت صدوق هم روایت را مرسلا نقل میکنه، علاوه در کتاب عددش هم مرحوم صدوق روایت را نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن محمد ابن حسن از صفوار که از بزرگان ما هستن، با صفوار از ابراهیم ابن هاشم، او هم از نوفری و از سکونی. مغنه خود مرحومه، مغنه مال مفیده، مغنه مال پدر صدوقه. در مغنه هم باز همینطور این روایت را مرسلا نقل کرده. مرحوم صاحب سائل بعد این را میگه، میفرمد قال الشیخ ما تزمن من ان بول السبیه لا یغسل منه الثوب معناه انه یفا. بعد میگه بول السبی، در اینجا اینطور فرمود بول السبی از شستن درش لازم نیست. میگه تو هست که بول السبی هم که شستن لازمه دیگه، یا نزح باید کرد به قول سنیا یا سب باید کرد. میگه پس چطور در این روایت گفته که لا یغسل من؟ میگه این که گفته لا یغسل در روایت همین سکونی، منظورش این است که یعنی قصد به معنای عصر واجب نیست، بلکه سب کافیه. خب بله، یه توجیهی است برای اینکه ایشون گفته قصد در آقای پرموده لا یغسل من، پرمود از بول سبی به قول بول قلام و لبن قلام لا یغسل، منظور می فرمد به این که یعنی لا یغسل مثل چیزای دیگه که احتیاج به اصل باشه نیست، بلا اصل قصد به معنای سب الماء در بول قلام مسلمن واجبه. ارز کنم فرمود که لا یغسل من حسوب معناه و انه یکفی سب الماء علیه به این لم یغسل. در مقام توجیه مسئول میگه شاید شیخ فرموده این که در روایت فرموده بول غلام لا یغسل یعنی لا یغسل به شایه به اصل نداره، بلکه سب به تنها کافیه، زیرا در روایت حلبی فرمود سب کنید و اینها. بعد مرحوم صاحب آثار خودش در آخر میگه اقول ما تزمنه من قسل الثوب من لبن الجاریه محمول علی الاستحباب. چون در اول روایت این فرمود لبن الجاریه و بولها یغسل منه الثوب، در صورتی که شیر دختر بچه هم نجس که نیست، چرا باز امام فرموده یغسل منه؟ بعدم تحلیل آورده که از مثانه خارج میشه، لذا گفت این یغسل رو حمله بر ند کردن که چون مسلما واجب نیست، نجس نیست شیر دختر بچه. لذا صاحب سؤال میفرماید به این که ما تزمنه من غسل الثوب من لبن الجاریه محمول علی الاستحباب او علی اجتماعی، یا اینکه چون فرموده لبن الجاریت و بولها واب آورده، یعنی این دوتا اگر با هم جمع بشن باید شست، نه مقصود تنها لبنش هم مستقلن شستن باشه بولش هم مستقلن شستن باشه. او علی اجتماعی مع البول للعطر بالواب و عود ضمیر منه الی مجموع یغسل منه، یعنی از هر دو با هم. این برای در مقام توجیه که گفته شیر که یقینا هیچ کسی فقط نداره، شیری که دختر بچه به دنیا میاد اون شیر نجسه، لذا میگه شاید این واب اجتماع میشه، یعنی اگر این دوتا با هم جمع شد باید شوز، اینطور توجیه کرده. خیلی بعد میگه ممکنه هم تقیه بشه چون بعضی از افراد عامه گفتن که شیرش هم نجسه، باید شد که این حرف قابل قبول نیست. خب نه اینکه امام صادق، بله امام صادق میگه این علیان قوله، اونجا پنکاهی پرماشات اونا میگن توجیه برداره که در روایت ما هم داره که کلام ما هم صعب مستصحبه، همیشه میشه نیو وجوهه. ممکنه امام علی صادق و سلام به وچی از اونجا منظورش بوده که توجیهی کننده باشه به خاطر تقیه. خب عرض کنم بوده که بعض صورت مهم مسئله این استش که عرض کنم که این روایت مضمونی که داره غالبا مورد قبول نیست، نه اینکه این تفاوتی که ذکر کردن بول مرحوم صادقویی و من این مفصلش مرحوم صادقویی در این تقریرات دوستمون مرحوم آقای طلقانی صفحه 70-71 مراجعه کنیم مفصلن اونجا بحث کردن، نه اصلا این تفاوتی که ذکر میکنن این تفاوت میگن هیچ اصلی نداره و اساسی نداره، هر دو یک نست یک نواخته. به علاوه مورد نقض هم فراوان داره، همونطور که گفت کردیم حال زنی دو تا بزایه پسر دختر بزایه، یا احیانا یک زنی مثل ماری قبطیه میخواد پسری رو شیر بده ولی خودش دختر زایده، چطوری میشه این حرفا؟ لذا چون مورد نقض زیاد داره، مرحوم آقای حکیم میگه خب بله ما یک چیزی در علم اصول خوندیم که اگر یه روایتی از یک جهاتی قابل قبول نباشه ولی مدلول التزامی او قابل قبول باشه باید به مدلول التزامی پذیرفت. میگه خب ظاهر حدیث و این مضمونی که در خود حدیث ذکر کرده مورد اشکال زیاد شده و غالبا هم نمیپذیرن اون توجیهی که در متن حدیث وارد شده. اما مرحوم آقای حکیم میگه خب این نداره از جهت مدلول التزامی که شیر دختر به خاطر اینکه مبدأش مثلا مسانه است لذا موجب برای فرق میشه با شیر پسر، و در نتیجه کش میخواییم بکنیم که چیزی که در روایت این مقدار استفاده میشه که چیزی که مبدأش نجس باشه این محکوم به نجاسته، لذا میخواییم بگیم که شیر نه ولی بول بچه دختر بچه چون از مثانه خارج میشه، حالا اینش نپذیریم اما مدلول التزامش اینه که بول دختر بچه با بول پسر بچه فرق داره، بول پسر بچه اثر در نجاست و به سب کافیه، اما بول دختر بچه به هر علتی مشکل زیادتر داره و لذا او را باید شوس به قول دختر بچه را. میگه خب مرحوم آقای حکیم میفرمد که خب ما مضمون مطابقی حدیث را نمیپذیریم اما مدلول التزامیش که فرق بین این دو بوله در نتیجه چون بول دختر حالت نجاستش بیشتره با آب ریختن پاک نمیشه و قصر معتبره، و از اینجا استنباط کنید که پس هر بولی که نجسه مثل بول زن کافر، بول خنزیر، بول سگ ماده، همه اینها شیرشون هم باید محکوم به نجاست باشه، چون وقتی که این مقدار را مدلول التزامی این حدیث را بپذیریم بگیم مدلول مطابقی حدیث این تفاوت ها و اون هایی که ذکر کرده خب قابل قبول نیست، اما این مقدار که مدلول التزامیش باشه که دلالت داره این که بین این دو شیر فرق داره. شیری که از دختر بچه باشه که انه مبدعش از مسانه و از سمال اشکاله، و چون مسانه مثلا مرکز تجمع بوله پس محکوم به نجاست هست، اما بول پسر بچه چون از منکبینه محکوم به نجاست نیست. حالا اون را که بگذاریم کنار، مدلول التزامش اینه که پس اگر بولی، اگر لبنی 100% نجس بود، حتما نباید اون لبن را به بچه داد، و اگرم بر فرد ملاقات کرد با شیئی محکوم به نجاسته. خب برای این اساس این جهت استنباط میشه که چون سیه در مسئله آخر مسئله میگه و کذا لبن الکافرت بل خنزیر. بله، از این روایت این مدلول التزامی را استفاده میکنیم که بنابراین اگر شیری از مبدأ نجاست استخراج بشه محکوم است به نجاست و حکم بول داره. استاد خوبی مطلبی را در اصول میگن که مفصلش هست، دارن در جلد اول همین هم اصول مرحوم استاده. ایشون میگن به این که اگر یادتون باشه در حاشیه ملا عبدالله داره و یلزم هم المطابقه، وقتی که سه قسم دلالت رو ذکر میکنه، دلالت مطابقی، دلالت تزمنی، دلالت التزامی، بعد میگه و یلزم هم المطابقه، دلالت تزمنی و التزامی در جایی است که دلالت مطابقه باشه. وقتی دلالت مطابقی بود، دلالت تزمنی و التزامی هم هست. استاد خویم بر اساس اون حرف میگن این که آقای حکیم میگه ما مدلول مطابقیش را حجت نیست، اما مدلول التزامیش را میپذیریم و میگیم به این که هر خونی که هر لبنی که نجس باشه قصد او لازمه و سب کافی نیست، میگه این در وقتی شما قبول کنیم که مدلول التزامی حجیتش باقیه. در صورتی که شما میفرمان مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه، اگر ما مدلول مطابقی روایت سکونی را نپذیرفتیم، بنابراین نوبت به مدلول التزامی هم که اثبات و حجیت نمیرسه. یه اشاره بکنه بحث اصولی که در ذهن شریفتان باشه. عرض میکنم حضورتون که خب ما در بین بحث روایاتی که ما وارد شده، گاهی از روایاتی مثلا چند چیز را نعم کنه. میگه یادم هست که میگه اقصال واجب غسل جنابت است و غسل جمعه، در صورت که غسل جمعه کسی حکم به وجوبش نکرده. اونجا میگن به این که مانعی نداره تبکی که در حجیت، بگیم یک جمله ممکنه حجت باشه، جمله دیگر ممکنه مثلا حجت نباشه. اگر بعض از جملات یک حدیث حجت نبود یا مورد مثلا پذیرش نبود، این موجب نمیشه که ما رفعیت از جملات دیگر کنیم. این اصل در اصول ثابته. میگن اگر یک روایاتی در بین مثلا مطالب متعددی را ذکر کرد که بعض از اون مطالب مورد اشکال است و پذیرش نیست، ولی در باقی مورد پذیرش هست، ما باید به ظاهر عرض کنیم، زیرا تبعیض در حجیت میشه. بگیم این حدیث اون قسمتش حجت نیست، اون قسمت دیگرش حجته. خب اون هفت در جاییست که فضلا تابعیت و مطبوع نباشه. بله، مثلا یک روایتی جمع کنه بگه غسل جنابت واجبه، غسل جمعه واجبه، غسل لیالی قدر واجبه، میگیم این سه تا مطلبی را ایجاد کرده. اولش را میگیم واجبه، چون که اون دوتا را بگیم قطع داریم به عدم وجوبش، پس این وجوب در اونها حجت نیست، اما در اون یکی اول حجته. تبعیض در حجیت درسته. استاد تو میگه اما تابع و مطبوع غلطه. بگیم مطبوع حجت نیست که مدلول مطابقیه، مدلول التزامی که تابع یتبعهم المطابقه. تفتازنی در حاجی مولا عبدالله میگه، میگه این قابل قبول نیست که ما بگیم مدلول مطابقی حجت نباشه ولی مدلول التزامیش حجت باشه. خب این خواستم توضیح در اینجا داده باشم نسبت به این روایت که بعدتون رسونده باشم که بالاخره رو هم رفته بر اساس این روایت که آقای فتوای داده مرحوم سید عروه هم که لبن کافره و لبن از کنم حضورتون که خنزیر و امثال ذالک هم نجسه، بگر جایی اصابت کرد و از کسی باید به دختر بچه بخوره محکوم به نجاسته. به این اساس اگر مرحوم سید میخواد بگه، بگیم نه، این اساسی که شما از این حدیث خواسته باشید استنباط بکنید مورد خدشه. ولی خب حالا بحث دیگریه، خنزیر نجسه، لبنش هم نجسه، مسلم سگ نجسه، لبنش هم نجسه، به منزله لعاب دهن سگ، اون بحث دیگریه. کی برمیدی؟ اصل مدمول مطابقی که در این روایت که حکم میکنه که حتی شیر دخترم نجسه که از مثانه خارج میشه، خود همین فرق قابل قبول نیست. از یک طرف مسلمن چیزم که از مثانه خارج بشه بالاتر از مزجومز نیست، مزجومز مثانه خارج میشه محکوم به طهارت، شیرم از میگاه برفت تکبون پیدا کنه این که موجب نجاست نمیشه. بنابراین پس مدلول مطابقی قابل قبول نیست، بلکه میتوانیم بگیم مدلول التزامیش را مثلا قبول کنیم. آقای حکیم میگه، استاد خویی میگه نه، مدلول مطابقی هم انتظامی هم قابل قبول نیست چون مطابقی حجت نیست. خب از این بگذاریم. پس بنابراین تا به اینجا فضلا روشن شد که بالاخره شستن از کنم که بول پسر بچه سب کافیه، آب ریختن کافیه و اصل حتی لازم نیست، ولی بول دختر بچه چون در متن روایت ما دو تا حدیث معتبر داشتیم در این رابطه، یکی صحیح احلبی بود، یکی حسنه حسین ابن ابوالعلا بود. طبق این دو روایت میگیم بله، شیر دختر بچه از صورت بول دختر بچه محکوم به نجاست و غسل واجبه، ولی بول پسر بچه سب کافیه و غسل در او واجب نیست. تا اینجا روشن شد. برگردیم مسئله عرض کنم که 18 که سیه در عربه مطرح میکنه. میفرماد ازا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل صابون و نحوه بنی علا عدمه، کما انه اذا شک بعد العلم فی نفوذ بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر بنی علا عدمه. خب یه چیز روشنیه. اگر بنا شد بگیم ما بنا شد که قبول کردیم دیگه که اشیایی که نفوذ میکنه نجاست در او ولی قابل عصر نیست، مثل صابون، مثل برنجی که نم خورده، گندمی که نم خورده در آب نجس، خب مفصل صحبت شد که اگر بگذاریم در آب طاهر و آب طاهر نفوذ کنه به همون مقداری که آب نجس نفوذ کرده موجب برای طهارت میشه. مطالع خوش کردن لازمه یا نه که گفتیم که مستاد خوی میگه خوش کردن هم لازمه تا بتوانه آب طاهر بهتر نفوذ کنه، درسته؟ اینو گفتیم. حالا اگه بناشه که ما مثلا یک برنجی تو خانه از کنه مدتی مونده بوده، بعد از مثلا یک 10 ساعتی 12 ساعتی معلوم شد که فضلی موش توش بوده و این آب نجس نفوذ کرده به اعماق این برنج. خب قابل اصلم که نیست. حالا میخوایم این آب برنج رو استفاده بکنیم، بنابراین که آب طاهر بریزیم یا آب قلیل، یا بریزیم تو آب مثلا کر، تا اینکه دو مرتبه آب طاهر نفوذ کنه به همون مقداری که آب نجس نفوذ کرده بود. درسته؟ خب این رو پذیرفتیم. حالا اگر شک کردیم که آیا واقعا آب طاهر به آن مقداری که آب نجس نفوذ کرده یا نه، مثل این که مثلا آب نجس اول 10 ساعت برنش آب نجس بوده، حالا 8 ساعت تو آب کر گذاشتیم یا آب کر طاهر یا آب قلیل طاهر گذاشتیم، شک میکنیم که آیا آب طاهر نفوذ کرده به اون مقدار یا نه. خب معلومه استصحاب، مقتضی استصحاب چی آقایون؟ عدم نفوذه. میگیم قبلا که اول که نافذ نبوده، بعد شک کردیم که نافذ شده یا نشده، استصحاب میکنیم عدم نفوذ را. و بالعکسش اگر فرض کنیم میدونیم که آب در آب قلیل شک داریم، آب نجس شک داریم که آیا چقدر نفوذ کرده بوده، آیا به اعماق نفوذ کرده یا نه، اونجا هم باز استصحاب عدم جاری میشه. خب این در وقت شکی، این مسئله روشنه. موندیم مسئله بعدی است که مسئله 19، این مورد بحث مفصله. در مسئله 19 میفرماید قد یقال به طهارت دهن المتنجس اذا جعل فی الکر الحار بحیث اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته. عرض کنم حضورتون که علامه رحمت الله علیه واقعا از موجوبه های روزگار بوده و واقعا از مفاخر بزرگ عالم تشیع. یک مرد ذی‌فنونی بوده. در این تذکره که ایشون نوشتن که مقاله چاپ شد، یک عرض کنم فروعی مطرح کرده که روی اصل سوال جبر مثلثات حل میشه. خیلی پرو عجیبه ای که بس من میشه، خیلی هم بر ریاضیات مسلط بوده علامه. فرو را حالا این فرو خیلی مهم بود، اما مهم اون بود که در مقام اظهار فرض معلوم میشه یه آدم ملای در جبر و مسلسات حتی بوده. حالا داستانش هم مفصله. عرض کنم حضورتون که این در نجف مرحوم آقای کلانتر به عنوان مفخر شیر او و من مرحوم آقای مزفر صاحب همین چیز، صاحب همین اصول مزفر، همت کردن تذکره علامه را چند جلدش چاپ کردن از همین فروعی که مشتمل بر مسائل ریاضی بود. بعد این مرتبه به عنوان مفخری بود زیر این فروع هم خود اینها که متخصص بودن یا میدادن متخصصین ریاضی اونا حل میکردند و به عنوان یه فخری برای شیعه بود که در اون زمان مثلا یادم یک فرعی روی قضیه که در مثلثات میگن قضیه فیثاغورس که میدونه آی به علاوه بی به توان دو، میگن برابر با آی به توان دو بی به توان دو و دو برابر آبه هست. بلدی یا نه قضیه فیثاغورس در مثلثات؟ خوب بعدن چاپ نشد دیگه، ادامه نداد. من یه روزی با خودم عرض کردم چرا این کتاب بین عظمت که فخری برای شیعه بود؟ خودم خندید، گفت بعدن متوجه شدن این فرود در ام شافعیه. معلوم شد باید قبل از علامه اون شافعی با چادم ملای بوده، این فرود را در ام شافعی بوده، مرحوم علامه از اونجا گرفته بود. به هر حال آقای علامه یه فرعی را عنوان کرده، میگه حالا اگه یک روغنی نجس شد راه حل داره. یک ظرفی را مثلا قدر کر آب را بجوشانیم، روغن بریزیم تو اون ظرف، وقتی که میریزیم آب میجوشه، قلیان داره، روغن هم حل میشه، با این آب کر داخل میشه و بعد پاک میشه، روغن بالا وقتی که گذاشتیم روغن جمع میشه میاد بالا دیگه، بله اون روغن جمع میکنیم و پاکه.
اون روغن مسلق میشه تو آب شده، روغن جمع تو آب جوش که
نه دیگه، از وقتی که سرد شد یا روغن جمع میشه دیگه، این طبیعی طبیعیه. از کنم حضورتون که یه همچی فرقی را ایشون در تذکره عنوان فرموده. داد افراد در آمده که آقا اساسا جز الهی تجزا محاله و نمیتونه آب به همه اجزاء روغن برسه. جز الهی تجزا چیه؟ باز یکی از مسائلی که در ریاضیات در فلسفه هم مطرح میشه اینه که آیا ما جز الهی تجزا داریم، یعنی میرسیم به جایی که جز دیگه قابل تجزیه نباشه، مومد به دوتا قابل نباشه، یا هر چی ریز کنی بازم جز قابل تجزیه هست. من یادم میاد که یه وقتی که میخوندیم در هم فلسفه را میگو که نه، جز الهی تجزا محاله، برای اینکه چون هر جزئی رو شما بگذارید بین دو صفحه که بگذارید خواه ناخواه یه از کنم یک صفحه این طرف میشسبه، یه صفحه اون طرف دیگه میشسبه، پس این معلوم میشه بس که باز هر جز در هر مقدارم که میشه قابل برای تجزیه هست، لایتجزا نیست. جز هیچ وقت قابل برسه به حدی که قابل تجزیه نباشه نیست. حالا یه همچه فلسفی در فلسفه میگن، در خارج آیا میشه یا نمیشه اون بحث دیگریه. خب از کنم حضورتون که در اتمی که الان هستن که میگم مشتمل بر الکترونیک و عرض کنم که اون هسته مرکزیه، میگم به این که اونا دیگه قابل تجزیه نیست و ساختن بوم اتم هم از همینه که بتوانن مثلا بعض از اون هسته مرکزی را منفجر اگر کردن کذا میشه. خب محضرتون عرض میشود که به آقای علامه گفتن که آقا برپس ما روغن را بریزیم تو آب جوش، حالا یک کرم آب جوش درست کنیم و همینطورم در حال قلیان باشه، یه روغنی هم که نجس شده بریزیم تو این آب کر در حال قلیان، این میجوشه. اما بالاخره این روغن اجزایی داره که اون جز ممکن است که آب به اطرافش احاطه بکنه ولی به داخلش احاطه نکنه، درست شد؟ چون جزء لا یتجزا میگه محاله. اگر اینطوری هسته پس برابر این جزء ما پیدا میکنیم که قابل تجزیه هم نباشه و در این حال آب طاهر به اون باطن نفوذ نکنه. خب اگر نفوذ نکرد بالاخره این نجاست ذرات روغن نجس به حال خودش باقی میمانه، درست آقایان؟ بنابراین ما هرچی بکنی باز نمیتواند آب طاهر به همه باطن روغن نجس نفوذ کنه. بله آره، همین حرف را قابلا میزنم، میگن که شما هر چی بکنید بالاخره این آب طاهر به اطراف. مرحوم آقای هلی یک از بران دیگر میاره میگه خب بسیار خب برفرض اگر نفوذم بکنه، مگر نه این است که همین اجزا روغن پیوسته در حال تحول زیر رو میشه و وقتی زیر رو شد باز این برفرض سطح ظاهرش پاک میشه، باز چون این قلیان میکنه سطح باطن میاد بالا، خب باز مثل سطح باطن را ظاهر را نجس میکنه. لذا فرمایش آقای علامه را اکثر فقهایی که بعد آمدن میگن این قابل قبول نیست، یعنی ما هر چی که بکنیم بالاخره برو در آب جوش هم میگذاریم، آب طاهر هم بگذاریم قلیان پیدا کنه و روغن نجس در او زیر رو بشه، در این حال بعض از یه اجزای روغن یا اصلا داخلش نمیشه نفوذ کنه اون آخرین جزها، و یا به قول آقای هلی اگر نفوذ کرد با چون نفوذ باطن میاد ظاهر، ظاهر میره باطن به خاطر غلیان، دو مرتبه ظاهر به خاطر تصادف با باطن، باطن این جزء نجس میشه. لذا اکثرا گفتن این فرمایش آقای علامه قابل اجرا نیست. بله اگر تمام سطح روغن همه داخل و باطنش همه آب جاش مثلا که آب کور طاهر ملاقات کنه قبوله، اما در خارج این هم واقع شدنی نیست. لذا مرحوم آقای هلی، آقای نایی هم در حاشیه نوشته این قابل وقوع در خارج نیست. استاد ما هلی هم میگفتش که چون تابع مرحوم آقای نایی بود میگفت در خارج قابل قبول نیست. بسیاری دیگر هم آمدن میگن این فرمایشی که آقای سید به تبع علامه گفته در خارج قابل قبول نیست و قابل تعقل نیست. علاوه بر این که مرحوم آقای حکیم میگه پس این همه روایاتی که وارد شده که اگر در روغنی موش مرده افتاد امام فرمود خودش بردار اطرافش هم بردار بریز دور باقی رو مصرف مون، چرا میگه خب اطرافش بردار؟ این داره خاطر این که چون معلومه که نفوذ که کرد دیگه قابل به تطهیر نیست که، ولی امام میگوتی که اون باقی رو هم بشور تا پاک بشه. این که میفرمد عطر اون موش و اطراف موش را بردار بریز دور، این دلیل بر این که نه نفوذ میکنه و دیگه شیعی که نافذ شد قابل برای تطهیر نیست. وقت گذشته. صلی الله علی محمد و آله.